امید به این که قصه و غمی در دلتون نباشه، اگرم هست خیلی زود رفع بشه، لحظه به لحظه شما شادی باشه، آرامش باشه و سلامتی باشه. بسیار ممنونیم که همچنان همراه رادیو ایران هستید. بخش صبحگاهی جمعه های این شبکه تقدیم حضورتون میشه روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. 30900 شماره پیامک رادیو ایران در برنامه های مختلف در اختیار شما عزیزان شنونده است و تلفن گویای این شبکه 2786-2090 که ثبت کننده پیشنهادها، انتقادها و نظرات شما عزیزان همراه هست. اگر نظر ویژه‌ای دارید، اگر صحبتی در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو ایران دارید، خوشحال میشیم که با ما و همکارانمون در میان بگذارید. اگر که اهل بررسی رسانه‌های مختلف باشید برای اینکه خبرها رو پیگیری بکنید، دعوت میکنم شنونده این برنامه در این لحظه باشید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه های بیگانه. احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم در آخرین برنامه سال 1402 همراه شما باشم. این برنامه رو اختصاص دادیم به مهمترین تحول خبری امسال که جنگ غزه است. لطفاً همراه ما بمونید تا مروری به جنجال های رسانه‌ای در این باره داشته باشیم. هنوز یادمون نرفته که در 15 مهر ماه یک عملیات غافلگیر کننده از سوی حماس جهان رو تکون داد. اونها از همه حصارهای رژیم صهیونیستی گذشتن و ضربه سختی به اونها وارد کردند.
یورش از زمین و آسمان آغاز می شود. حمله غافلگیر کننده.
اینجا شهر ازدرات هستش. شهر تقریبا متروکه هستش و رفت و آمد خیلی کم در اون اتفاق میفته و بجز نیروهای نظامی و امنیتی کسی در شهر نیستش.
خبر همون شب خبر اول رسانه‌های جهان شد.
عملیات غافلگیرانه مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها، هلاکت 150 نظامی صهیونیست و شهرک نشین و بیش از 1000 زخمی در عملیات طوفان الاقصا. دست کم 100 صهیونیست هم از جمله چند افسر به اسارت در آمدند.
برخی گفتن اسرائیل واکنش سری نشون میده و دو سه روز کار این نبرد تموم میشه. یک عملیات سری واکنش سری هم خواهد داشت، اما ظاهراً مسیر دیگری در پیش بود.
بمباران غزه از سوی اسرائیل همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل پایگاه حزب الله در جنوب لبنان رو گلوله باران کرده.
در این لحظه ما روی عملیات متمرکز هستیم و این یعنی اینکه امنیت اسرائیلی ها رو در جنوب کشور تأمین کنیم.
وزارت دفاع وعده انتقام داده.
فقط یه چیز رو میخوام بگم، حماس درهای جهنم رو روی غزه باز کرده، تصمیم گرفته مسئولیتش هم باهاشه و تاوانش رو پس میده.
صهیونیست‌ها که ابتدا شوکه شده بودند، از روز چهارم حملات وسیعی را شروع کردند.
این وزیر دفاع اسرائیل که دیگر تعارف را کنار گذاشت.
نه برقی در کار خواهد بود، نه غذایی و نه آب یا سوختی. هیچ چیزی وارد غزه نخواهد شد. ما در حال جنگیم با یک عده حیوان انسان نما و باهاشون همینطور رفتار خواهیم کرد.
از نظر اونها هیچ محدودیت اخلاقی یا قانونی برای کشتار مردم وجود نداشت.
امروز اسرائیل تعدادی از مهاجمان مسلح را که به داخل این کشور رخنه کرده بودند کشت و یک برج دیدبانی حزب الله را نابود کرد.
الان کنترل مرزها در دست نیروهای اسرائیل هست. چه خبر از این موضوع دارین؟ چه جزئیاتی دارین؟
اسرائیل در واقعا در حد یاد قدرت هست.
تصویر اولیه‌ای که رسانه‌های حامی اسرائیل نشون دادن این بود که اونها یک ماه کار حماس رو می‌سازند. توقع این بود که این جنگ بهانه رو دست نتانیاهو داده که غزه رو اونطوری که دوست داره از نو دوباره بسازه. بنابراین حملات با حمایت توپخانه رسانه‌ای افزایش یافت.
بنیامین نتانیاهو هم از آینده غزه بعد از نابودی کامل حماس گفته:
من نمیگذارم اسرائیل اشتباه توافقهای آزلو را تکرار کند. بعد از جانفشانی رزمندگانمان من اجازه نخواهم داد کسانی که تروریست تربیت می کنند یا از تروریسم حمایت مالی و معنوی می کنند پا به غزه بگذارند. غزه حماسستان و فتحستان نخواهد شد.
حرف هایی که به نگرانی از احتمال اشغال دائمی غزه دامن زده.
سه رویای اولیه بنیامین نتانیاهو، آزاد کردن گروگان ها، نابودی کامل حماس و به دست گرفتن مدیریت سیاسی و نظامی غزه، در رسانه ها با خوشبینی بیان می شد.
اسرائیل خواستار آن است که در پایان این جنگ حماس در غزه نابود شده باشد.
اما کم کم مشخص شد که این یک جنگ تمام عیاره. بنابراین رئیس اصلی وارد کارزار شد.
یک مأموریت پیچیده دیپلماتیک. جو بایدن وارد خاک اسرائیل شد.
وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و شخص رئیس جمهور آمریکا به تل‌آویو سفر کردند. پیام آشکار اونها این بود که تمام قد کنار اسرائیل هستیم.
تقریبا همه دولت‌های غربی حمایت 100% خودشون رو از اسرائیل نشون دادن در این روزهای گذشته.
با گذشت زمان مسائل حقوق بشری و مسئله زنان در این جنگ مهم شد و تا همین الان هم جهان رو شوکه کرده. گزارش همکارم از این وضعیت رو لطفاً بشنوید.
بیش از 5 ماه از جنگ غزه می گذرد. شاید بزرگترین کسانی که در این جنگ آسیب دیدند زنان باشند. گزارشگر سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان گفته وضعیت زنان فلسطین یک آزمون است. آزمونی که جامعه بین الملل در آن ناکام مونده. طبق برخی آمارها که آنروا آن را اعلام کرده، روزانه 63 بانوی فلسطینی در نوار غزه به شهادت می رسند. حتی غذا خوردن هم برای زنها در غزه سخت شده است. خانم خزعلی، معاون امور زنان ریاست جمهوری در سازمان ملل اینگونه صحبت کرد.
طبق گزارش رسمی این سازمان، بیش از 84% از زنان مورد سوال اظهار کرده اند که میزان غذای خانواده هایشان نصف غذایی است که قبل از جنگ از آن بهره مند بودند و عنوان کردند که در هفته گذشته برخی از اعضای خانواده ناچار بودند بعضی از وعده های غذایی را حذف کنند و در 95% این گونه موارد این مادران بودند که گرسنه می‌ماندند تا کودکانشان غذا داشته باشد.
بیم اسالم گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران است. او اخیراً بیانیه‌ای داده و از رفتار زشت صهیونیست‌ها با زنان اسیر فلسطینی گفته. اولاً که زنها به دست مردها بازجویی شدند. همچنین تصاویری به دست آمده از توهین و تحقیر زنان اسیر فلسطینی. سندهای محدودی که پیدا شده نشان می‌دهد که برخی زنان در قفس‌های در باد و باران زندانی شده بودند. همه اینها باعث شده که یک بار دیگر از خود بپرسیم چرا باید بیش از 9000 زن در فلسطین در این 5 ماه خورده شهید شوند؟ آیا رفتار صهیونیست‌ها طبیعی است؟ نماینده ایران در سازمان ملل خواستار اخراج اسرائیل از کنوانسیون زنان شد. خانم دکتر خزعلی:
امروز انتظار آزادگان جهانی این است که رژیمی که مسئول چندین دهه آوارگی، تجاوز و قتل میلیون‌ها زن و کودک است، در کمیسیون مقام زن سازمان ملل جایگاهی نداشته باشد. از این رو به نمایندگی از زنان قدرتمند ایران و یک صدا با زنان مقاوم و صلح دوست جهان خواستار لغو عضویت رژیم تروریستی اسرائیل از این کمیسیون هستم.
و بله، مسئله جنگ غزه در این حدوداً 6 ماه اخیر یک کلاس بزرگ برای فهم عرصه بین الملله. اینکه چگونه ساختارهای حقوقی میتونه در مواقع بحران ناکارآمد باشه.
یک ماه بعد از حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگی تمام عیار، شورای امنیت بار دیگر در برقراری آتش بس شکست خورد.
در شورای امنیت چند بار خواستن اسرائیل رو محکوم کنن، اما آمریکا نگذاشت. در نهایت در مجمع عمومی سازمان ملل مصوبه ای به نفع مردم غزه در آذر ماه داشتیم.
The result of the vote is as follows: 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft resolution A/ES10/L27 has been adopted.
آمریکا پیشتر همانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت شده بود. حالا با وجود مخالفت ایالات متحده، قطعنامه مجمع عمومی تصویب شده.
همه یه تلاش این بود که بگن صهیونیست‌ها کار خودشون رو می‌کنند.
اسرائیل تأکید کرده که به جنگ در غزه حتی بدون حمایت بین‌المللی هم ادامه میده.
واقعیت این هستش که جامعه بین‌الملل، تمام سازمان‌ها، منطقه، هر کشور، همه خواهان پایان دادن این جنگ ارتجاعی هستند. اما آنچه واقعیت این هستش که امریکا و در اسرائیل و امریکا بدون توجه به این خواست بین‌المللی دارن همچنان ادامه میدن.
فکر می‌کنید دولت اسرائیل و دولت بنیامین نتانیاهو در سرانجام آتش بس رو بپذیره؟
نه، به نظر من آتش بس رو نمیپذیره.
در مقابل کشورهای غربی حمایتشون رو از نتانیاهو بالا بردن تا بگن حرف آخر رو چه کسی میزنه. در آلمان هم صدر اعظم این کشور برای صهیونیست‌ها سنگ تموم گذاشت.
Eines ganz klar und unbestritten ist.
یک چیز کاملا روشن و بدون چون و چراست. آلمان در کنار اسرائیل قرار دارد. ما از حق دفاع اسرائیل از خودش حمایت میکنیم. همراهان عزیز، یک سرزمین یهودی وجود دارد که باید یهودی ها در آن با امنیت زندگی کنند و به همین خاطر ما میخواهیم که اسرائیل امنیت داشته باشد.
نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که این کشور از آتش بس پایدار در غزه به این شرط که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از پرتاب موشک به سمت اسرائیل دست کشیده و تمام اسرای صهیونیست‌ها رو آزاد کنه حمایت میکنه. اما این حرف‌های ظاهراً زیبا در عمل نوعی حمایت از ادامه بمباران‌ها بود.
I think they should destroy them to allow.
دولت باید حماس رو نابود بکنه تا ما دوباره احساس امنیت کنیم. این باید پایانی براشون باشه، چون از خط قرمزها عبور کردن. نباید بهشون اجازه بدن که در غزه حکومت کنن.
گیلاد اردان، سفیر و نماینده اسرائیل در سازمان ملل، از طرح این قطعنامه و تصویب اون عصبانی بود و علیه حماس صحبت کرد و سعی کرد خودش رو مظلوم ماجرا نشون بده.
Again, we find ourselves about to vote upon yet another hypocritical resolution. Not only does this resolution fail to condemn Hamas for their crimes against humanity,
آتش بس تنها به طولانی تر کردن سلطنت حماس کمک می‌کند. باید توجه کنیم که در شرف رأی دادن به یک قطعنامه ریاکارانه دیگر هستیم. این قطعنامه‌ای است که فقط مرگ و ویرانی در منطقه را طولانی‌تر می‌کند. آتش بس دقیقاً به این معناست.
وقتی مجمع عمومی سازمان ملل مصوبه ای علیه صهیونیست‌ها داده و عملاً رویکرد جهانی رو نسبت به مردم بیگناه غزه نشون می‌داد، باز شبکه‌های حامی اسرائیل دست به توجیه می‌زدند. از شبکه ایران اینترنشنال بشنوید.
میکنید به نظرتون در یک وضعیت فرسایشی ارتش اسرائیل گیر افتاده یا رو به پیشرفت است از نقطه نظر نظامی؟
بدیهیه که ارتش اسرائیل در غزه پیشرفت میکنه، این چیز مشخصیه. به هر حال ارتشی که توان نظامیش با حماس قابل مقایسه نیست.
ایجاد ترس و نوعی دلهوره از زبان کارشناسان دیده میشد، ولی با این وجود روی آنتن زنده مجبور بودند این گونه اعتراف کنند.
اگرچه حمایت به یک معنا تمام و کمال آمریکا از اسرائیل باعث میشه که شورای امنیت قطعنامه الزام‌آور صادر نکنه، تازه اونم صادر بکنه به این معنا نیست که لزوماً بلافاصله جنگ متوقف میشه، چون اراده‌ای نیست برای اینکه این قطعنامه رو اعمال بکنه در اسرائیل در نوار غزه به خاطر حمایت آمریکا از اسرائیل. اما در نهایت یک رویه اخلاقی درست میشه. حمایت از کشوری که داره یک منطقه دیگر رو بمباران میکنه به این شکل گسترده و شهروندان غیر نظامی در کنار در واقع معدودی از نیروهای مسلح حماس جونشون از دست میدن، مشروعاتش رو از دست میده در جامعه بین‌المللی و ادامهش دشوار خواهد شد و کار رو برای اسرائیل در آینده دشوارتر هم خواهد کرد.
نگاهی به مسیر طی شده جنگ غزه که میندازیم و اوضاع غزه رو از مهر تا اسفند که بررسی میکنیم، متوجه میشیم که نبرد رسانه‌ای در برخی روزها بسیار شدیدتر از میدان نبرد بود. اولا برنده واقعی این نبرد کسیه که افکار عمومی جهان رو مدیریت کنه، چون این جنگ فراتر از منطقه ما رفته و خیلی ها در دنیا پیگیر جزئیات اون هستند. برای تحلیل این موضوع الان با دکتر حمید غلامزاده، کارشناس رسانه، صحبت میکنم. آقای غلامزاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر. به بررسی رسانه های بیگانه خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
آقای غلامزاده، رسانه های فارسی زبان بیگانه هم بسیار تلاش کردند که مردم ایران رو نسبت به فلسطین تبدیل به مخاطب خونسا کنند و یا حتی سمت صهیونیستا رو بگیرن. اتاق فکرهای رسانه های بیگانه چطور تو این شش ماه این فضا رو مدیریت میکردن و چقدر موفق بودن به نظرتون؟
بله، خب طبیعتا رسانه های بیگانه تلاش خودشون رو کردن، منتها مسئله فلسطین برای مردم ایران مسئله غیرتی و حیثیتی و به اصطلاح آزادگیست، شرافت ایرانی باهاش گره خورده و ما از قبل از انقلاب هم حتی مردم طرفدار فلسطین بودن، بعد از انقلاب که کاملا در آرمان‌های ما شکل گرفته و خب هر سال ما داریم می‌بینیم مردم زبان روزه در روز قدس چه جمعیتی میرن شرکت میکنن و حضور دارند و اینها با کار رسانه‌ای قابل تغییر نیست. اونها تلاش خودشون رو میکنن چون فهمی از باور و نهادینه شدن و رخنه کردن این اعتقاد در مردم ندارند و همین تلاش خودشون رو میکنن، ولی نمیشه واقعا گفتش که اینها موفق بودند.
به عنوان پرسش آخر بپرسم، افکار عمومی جهان هم در این دوره متحول شد و شاهد تظاهرات هایی بودند که کسی فکرش رو هم نمیکرد. به نظر شما افکار عمومی دنیا با این تجربه بعد از این چه نگاهی به ماجرای غزه و اسرائیل خواهد داشت؟
این به خاطر همون فضایی است که افکار عمومی ایجاد کرد. یعنی وقتی مثلا انگلستان در شورای امنیت رأی دفعه اول وتو کرد مثلا محکومیت رژیم صهیونیستی رو، با فشار افکار عمومی مواجه شد و دفعه بعدی عقب نشینی کرد و نقش جدی رو هم توی این ماجرا عرض کردم که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مردمی داشتن که تونستن بتونن منتقل بکنن. این انتقال باعث شد که بتونن افکار عمومی آگاه بشه، جنایت رو ببینه، پرونده و موضوعی که سالها بود دیگه خاک میخورد، اولا داشت به فراموشی سپرده میشد، الان تونست جای خودش رو باز بکنه و همه مردم دنیا نگرانش هستند. امیدواریم که تو آینده نزدیک شاهد این باشیم که همین افکار عمومی باعث بشن که تحولات جدیتری در این منطقه رقم بخوره.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
بسیار از شما متشکرم که این وقت اختیار من دادید. خداحافظی میکنم با شما و پیشاپیش سال نو خوبی رو برای همه شنوندگان عزیز آرزومندم.
دکتر حمید غلامزاده، کارشناس رسانه، اینجا در بررسی رسانه‌های بیگانه همراه ما بود. اما حتما شما هم شنیدید که غزه یکی از خطرناکترین مکانهای دنیا برای خبرنگاران شناخته شده. همکارم نگاهی انداخته به وضعیت پوشش خبرهای جنگ. لطفاً بشنوید.
خبرنگاری سخت‌ترین شغل دنیاست. شاید علت آن خطرهایی باشد که در هنگام تهیه و پخش گزارش‌ها ایجاد می‌شود، اما این مکان بدترین مکان خبرنگاری باشد. همین هفته گذشته 12 تن از قانونگذاران در امریکا، ظاهرا حامی اسرائیل هستند، در بیانیه گفتند تعداد خبرنگارانی که در غزه کشته شدند بیش از هر کشور دیگری در جهان در طول یک سال است. ما همچنان عدم گام‌های عملی و تلاش‌های ناکافی برای حفاظت از جان مردم غیرنظامی غزه از جمله خبرنگاران نگران هستیم. واقعا کار خبری در این شرایط سخت است.
یعنی لا استطيع التأقلم مع هذا الواقع في الواقع ولكن اسمح لي أن أذكر بهذا الموقف الذي كان بيني وبين زوجي قبل أيام عندما كنا نقلب الصور.
و بله این صدای گریه یک خبرنگار شبکه الجزیره است که دارد درباره وضعیت زندگی مردم صحبت می‌کند و اشک‌ها امانش نمی‌دهند. طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 124 خبرنگار شهید شدند که تعدادی از آنها به همراه خانواده خود بودند که آنها هم شهید شدند. همچنین ده‌ها خبرنگار زخمی یا بازداشت شدند. برخی آمارهای جزئی‌تر هم منتشر شده. مثلا تعداد خبرنگارانی که به طور مستقیم هدف حمله ارتش رژیم صهیونیست بودند 8 نفر بوده. 8 خبرنگار در جریان پوشش خبری و 1 خبرنگار در داخل خودروی دفاع شهری و 3 خبرنگار در حمله به خودروی آنها شهید شدند. همچنین 3 خبرنگار به اثر گلوله تک‌تیراندازان ارتش اسرائیل شهید شدند. همچنین 42 خبرنگار در حملات هوایی و گلوله باران ارتش اسرائیل شهید شدند. همین آمار میگوید که 22 خبرنگار هم با هدف قرار گرفتن مستقیم خانه‌های خود به شهادت رسیدند. این آمار نشان می‌دهد که کشتن خبرنگاران کاملا عمدی بوده و برای سربازهای صهیونیست گرفتن جان خبرنگارها هم یک دستور است.
هدف اول صهیونیست‌ها در جنگ غزه نابودی کامل حماس بود، اما حالا سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع این رژیم گزارش دادند.
حماس همچنان قادر به شلیک موشک به سمت اسرائیل از جمله مناطق مرکزی است.
پیشتر مارک وارنر رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا گفته بود که هیچ کس تصور نمی‌کرد رژیم اسرائیل تنها بتونه 35% از جنگجویان حماس رو نابود کنه. بنابراین اونها در روی زمین به هدف اصلی نزدیک هم نشدند. اما خبر بدتر برای صهیونیست‌ها هزینه‌های گزاف جنگ بود. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از گزارش‌های وزارت دارایی این رژیم اعلام کرد:
بر اساس تخمین‌ها هزینه جنگ از آغاز امسال تا کنون به حدود 4 میلیارد و 840 میلیون دلار رسیده است.
هزینه‌های مستقیم جنگ در سال‌های 2023 تا 2025 از جمله خسارت‌ها و هزینه‌های غیر نظامی دیگر مرتبط با جنگ به بیش از 57 میلیارد دلار خواهد رسید. و البته آنچه حامیان اسرائیل رو میترسونه هزینه سرسام‌آور این نبرده که اقتصاد اسرائیل رو وارد مرحله بسیار بدی خواهد کرد.
اما یک روزنامه اسرائیلی با استناد به آمار وزارت دارایی این کشور نوشته جنگ فعلی حدود 51 میلیارد دلار برای این کشور هزینه داره. این پیش بینی بر اساس اینه که جنگ بین 8 ماه تا 1 سال طول بکشه، محدود به نوار غزه بمونه و جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران واردش نشن. بر اساس این گزارش مجموع خسارت اقتصادی این جنگ هم به حدود 20 میلیارد دلار میرسه.
اما چرا صهیونیست‌ها به این مرحله رسیدند؟ دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل غرب آسیا، توضیح میدن.
خب ببینید، صهیونیست‌ها به طور کلی به خاطر هزینه‌های خیلی سنگینی که در هر جنگ دارن، به خاطر امکانات خاص و ویژه‌ای که در جنگ‌ها استفاده می‌کنن و تعداد نیروی خیلی زیادی که همواره در ارتش ذخیره دارن و اونها رو فراخون میکنن، عمدتاً جنگ هاشون با هزینه های بیشتری نسبت به سایر کشورها انجام میشه. مثلا یک موردش رو مثال بزنم، این گنبد آهنین از 2 سامانه، یک سامانه راداری و یک سامانه موشکی استفاده میکنه برای رهگیری موشک ها. برای اینکه هر موشک رو هدف قرار بده، حدوداً 2 موشک رو باید شلیک بکنه این سامانه موشکی. هر کدوم از این موشک ها بین 1 میلیون تا 2 میلیون دلار هزینه میشه. خب این در حالیه که برخی موشک‌های مقاومت شاید مثلا از 1000 دلار یا مثلا 2000 دلار قیمتش بالاتر میشه. اما در کنار این هزینه‌های جنگی رژیم که مثلا هزینه‌های بالایی هم هست، اونها شاید هزینه‌های اضافه‌تری هم بودن. ببین نیروهایی که فراخوندن عمدتاً نیروهای ذخیره‌ای هستن که در جامعه مشغول کار بودن. به عنوان مثال روزنامه حادث همون ماه اول جنگ نوشت که بخش هایتک اکثر نیروهاش وارد جنگ شدن و این بخش تقریبا با 10% نیرو داره فعالیت خودش ادامه میده و تقریبا درآمد اقتصادی تو حوزه هایتک که از حوزه‌های مهم و درآمدزای رژیم هست تقریبا تعطیل شد. خب کسانی که در شهرهای اطراف غزه و شمال فلسطین زندگی میکردن، اینها الان نمیتونن، اون شهرک ها رو رژیم تخلیه کرد و همشون رو در هتل های سایر نقاط اسکان داده که هزینه اون هم یک هزینه تماشه کرد.
سال 1402 به پایان خودش نزدیک میشه، اما هنوز این نبرد پایان نیافته. شاید علت اصلی این باشه که صهیونیست‌ها میدونن که به کمترین خواسته خودشون هم نرسیدن. حد اکثر موفقیتی که اونها در رسانه هاشون گفتند نابودی 35% توان حماسه، که البته حماس معتقده بالای 90% آمادگی رزمی خودش رو حفظ کرده. در چنین شرایطی روز اول آتش‌بس اصلی، یعنی روز شکست نتانیاهو و دولتش، جهان منتظر اعلام این روز باقی میمونه. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاس که در این یک سال همراه ما بودید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، تکه های میوه،
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
چه فرصتی از این بهتر، چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه. اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی، متنوع از نقش و رنگ و سبک.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
روبه تاغن رو باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
حلوا عقیق سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوا عقیق سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
بفرما این سرش بست.
ماهی سرخ شده؟ پرسیسش کو؟ روغن سرخ کردنی، مهمه که پرسیس باشه.
خرید از پاک شما سفر داره. تازه برای خرید و نصب تا 29 اسفند هم وقت هست. با خرید و نصب محصولات پاک شما تا 29 اسفند در قرعه کشی شرکت کنید و برنده یک سفر هیجان انگیز شوید. پاک شما همیشه با شما.
آقا اون گوشت
اصل آب گوشت دیزی سنگیه. اصل برگرم که به به، برگر زغالی به آب.
همبرگر زغالی تازه و آبدار به آب، یه وعده خوشمزه و به صرفه است که همه دوستش دارن. به آب، اصل خوشمزگی ها.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 9 اینجا تهران، رادیو ایران.